خب تصور کنید نشستید روی کاناپه، دارید سریال مورد علاقتون رو میبینید، بعد همزمان یه سیستم پیچیده پزشکی داره پروتئین‌ها و چربی‌های حیاتی رو مستقیم پمپاژ میکنه تو جریان خونتون.
آها، بدون هیچ لباس بیمارستانی یا اون صداهای روی اعصاب.
دقیقاً، نه بوق دستگاه‌های مانیتورینگ توی اتاق چند تخته هست، نه اون بوی تند و تیز مواد ضد عفونی کننده. راستش امروز درمان‌های پزشکی مستقیم اسباب کشی کردن تو اتاق نشیمن ما. خب به این واکاوی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
ما امروز یه عالم منابع و گزارش رو گذاشتیم زیر ذره بین تا یه پدیده خیلی جالب رو بررسی کنیم، یعنی همین انتقال خدمات درمانی به خونه ها. مشخصا تمرکزمون روی گزارشایی هست که خدمات تزریق سرم در منزل توسط یه مرکزی به اسم یارا درمان تو غرب تهران رو کالبد شکافی کردن.
درسته.
هدف ما امروز اینه که با هم و البته با شما که دارید گوش میدید بفهمیم این مدل جدید اصلاً چطور کار میکنه، خطراتش چیه، چه مزایایی داره و کلاً چرا دریافت خدمات بالینی تو خونه داره تبدیل میشه به یه استاندارد جدید.
میدونی موضوعی که اینجا خیلی جلب توجه میکنه اینه که خب ما فقط با یه سرویس راحت و دمدستی طرف نیستیم. راستش ما داریم به یه تغییر الگوی بزرگ تو مدیریت سلامت شهری نگاه میکنیم.
یعنی یه جور شیفت پارادایم؟
دقیقاً. وقتی منابع رو بررسی میکنیم، میبینیم پدیدار شدن این مراکزی مثل یارا درمان در واقع یه واکنش ساختاریه به شلوغی و کلافگی سیستم بهداشت درمان و خب البته یه راه کار عالی برای مدیریت استرس بیمار توی محیط آشناست. یعنی ما از یه اقدام صرفاً پزشکی کلن وارد حوزه روانشناسی محیط و اقتصاد زمان شدیم.
اقتصاد زمان، آره، این ترکیب جالبیه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون بخش‌های جذاب و عملی ماجرا، مثلا اینکه مکانیسم سوزن‌ها چطوره یا هزینه‌ها چقدره، بیا اصلا ببینیم چه کسانی مخاطب این خدماتن.
آره، کیا اصلا به این سرویس نیاز دارن؟
تو منابعی که خوندیم یه لیست بلند بالا از گروه‌های هدف بود. یعنی از آدمایی که مثلا دچار مسمومیت غذایی شدن و اصلا توانایی بلند شدن از رخت خواب رو ندارن بگیر تا سالمندایی که مشکلات حرکتی دارن.
حتی به بچه‌هایی که فوبیای بیمارستان دارن هم اشاره شده بود یا بیماران تحت شیمی درمانی.
آره، ولی ببین یه لحظه صبر کن. تو میگی این تغییر الگو به خاطر مزایای روانی و جسمیه، ولی خب خونه ها که استریل نیستن.
خب
یعنی الان روی همین کاناپه ای که من میشینم ممکنه سگم خوابیده باشه یا فرش پر از گرد و خاک باشه. چطور ممکنه اتاق خواب من از یه بیمارستان با اون همه فیلتر هوای پیشرفته و پروتکل‌های بهداشتی برای تزریق سرم امن‌تر باشه؟
خب این دقیقاً همون تناقضیه که در نگاه اول خیلی‌ها رو خب به اشتباه میندازه. ببین تفاوت اصلی تو نوع باکتری هاست.
نوع باکتری ها؟ یعنی چی؟
درسته که خونه شما کاملا استریل نیست، اما باکتری هایی که تو خونه شما هستن همون فلور میکروبی آشنای سیستم ایمنی خودتونن. یعنی بدن شما سال هاست با این محیط و این میکروب ها سازگار شده و میشناسشون.
آها، پس بدن باهاشون رفیقه یه جورایی.
دقیقاً. اما در مقابل تو محیط بیمارستان ما با یه هیولاهایی طرفیم به اسم سوپر باگ یا همون باکتری های مقاوم با آنتی بیوتی.
وای، مثل همون باکتری MRSA که میگن؟
آفرین، همون MRSA. منابع پزشکی به شدت روی این موضوع تاکید دارن که عفونت های بیمارستانی یکی از بزرگترین خطرات برای بیمارانی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه.
پس وقتی تو خونه سرام میزنی در واقع داری یه مبادله میکنی.
آره، شما ریسک مواجهه با این باکتریای قاتل بیمارستانی رو با ریسک خیلی پایینتر همون باکتریای آشنای خونگی معاوضه میکنی. میدونی این موضوع خصوصا برای کسی که مثلا به خاطر شیمی درمانی سیستم ایمنیش سرکوب شده واقعا حیاتیه.
عجب، پس ما فقط نداریم استرس ترافیک وحشتناک غرب تهران رو دور میزنیم، بلکه در واقع داریم از یه میدان مین میکروبی هم فرار میکنیم.
دقیقاً، تعبیر خیلی خوبی بود.
خب حالا که منطقش رو فهمیدیم بیا مدل کسب و کار این مراکز رو کالبد شکافی کنیم. تو منابعی که درباره یارا درمان خوندیم یه ادعای لوجستیکی خیلی جالب مطرح شده بود: اعزام پرستار در کمتر از یک ساعت.
آره، سرعتشون خیلی بالاست.
حتی شماره تماس پشتیبانیشون یعنی 02404000504504 رو یه جوری مثل خط اورژانس تبلیغ میکنن و میگن امکان ثبت آنلاین هم هست. راستش انگار دارن مدل اپلیکیشن های سفارش غذا رو توی پزشکی پیاده میکنن.
آره، یه جور اسنپ فود ولی برای خدمات درمانی.
دقیقاً، اما از نظر مالی چطور؟ ببین هزینه پایه 500,000 تومان اعلام شده، ولی خب منابع اشاره میکنن که هزینه های جانبی هم هست.
درسته، یه سری متغیرها هست.
مثلا نوشته بود 20% افزایش برای شبها یا روزای تعطیل، یا اینکه اگه تزریق یه آنتیبیوتیک خاص طول بکشه باید پول بیشتری بدی. حالا سوال من اینه، با این اوصاف آیا ما کلن داریم درباره یه سرویس خیلی لوکس و انحصاری صحبت میکنیم که فقط یه قشر خاص و پولدار میتونه ازش استفاده کنه؟
راستش؟ اگه بخوایم فقط به اون رقم پایه و هزینه‌های اضافیش نگار کنیم خب ممکنه اینطور برداشت بشه، اما تحلیل عمیق‌تر منابع نشون میده که ماجرا خیلی چند وجهی‌تره.
چطور؟
ببین این سرویس در واقع داره زمان و انعطاف‌پذیری رو به شما میفروشه. مثلا فرض کن یه فرد شاغل فقط برای یه سرما ساده باید نصف روز مرخصی بگیره.
آره، از حقوقش کم میشه.
دقیقاً. بعد باید هزینه اسنپ بده یا تو ترافیک بنزین بسوزونه، آخرش هم یکی دو ساعت تو صف پذیرش درمانگاه بشینه.
تازه اگه جای پارک پیدا کنه.
آره، خب وقتی این هزینه های پنهان رو حساب میکنی، اون 500,000 تومان واقعاً معنای متفاوتی پیدا میکنه. علاوه بر این، یه نکته کلیدی تو منابع بود و اونم این که این مرکز فاکتور رسمی صادر میکنه.
آها، برای بیمه تکمیلی؟
دقیقاً، فاکتوری که قابل ارائه به بیمه های تکمیلیه، یعنی در نهایت بیمار بخش بزرگی از اون پول رو پس میگیره.
خب، این نکته درباره بیمه واقعا مهمه، چون این سرویس رو از دسته خدمات صرفاً تشریفاتی و لوکس خارج میکنه و تبدیلش میکنه به یه گزینه درمانی واقعی برای طبقه متوسط.
دقیقاً همینه.
یه مورد دیگه هم تو منابع بود که خیلی توجهام رو جلب کرد، حق انتخاب جنسیت پرستار.
اوهوم، این خیلی آپشن مهمیه.
آره، یعنی شاید تو نگاه اول یه آپشن ساده و پیش پا افتاده به نظر برسه، ولی وقتی عمیق‌تر بهش فکر می‌کنی، مثلا برای خانم مسن یا کسی که مشکلات حرکتی داره و برای سرم زدن نیاز داره یکی کمکش کنه جابجا بشه یا لباسش رو عوض کنه، خب این موضوع مستقیما به حفظ حریم خصوصی و کرامت بیمار گره می‌خوره.
100%. ببین وقتی خدمات پزشکی از محیط عمومی بیمارستان وارد حریم امن و خصوصی خونه میشه، باید قوانین اون خونه رو هم رعایت کنه.
درسته.
این حق انتخاب جنسیت پرستار در واقع نشوندنده درک همین حساسیت‌های فرهنگی و روانیه. این همون چیزیه که این خدمات رو از یه پروسه مکانیکی درمانی تبدیل میکنه به یه مراقبت کاملا شخصی سازی شده و محترمانه.
خیلی عالی گفتید. خب حالا بیا یکم از بحث مالی و لوجیستیک فاصله بگیریم. بریم سراغ اون کیفه که پرستار با خودش میاره تو خونه.
آها، بریم سراغ بخش پزشکی ماجرا.
آره، وقتی تو منابع داشتم لیست تجهیزات رو نگاه میکردم، خب چیزایی مثل کیسه سرام، ست سرام با اون لوله شفاف و محفظه قطره و آنژیوکت بود. راستش یه چیزی بدجور ذهنم رو درگیر کرد.
چی؟
ببین، ما معمولاً از سرم زدن میترسیم چون فکر میکنیم قراره یه سوزن فلزی تیز و ترسناک برای یکی دو ساعت تو رگ دستمون باقی بمونه. ولی وقتی تو این مقالات مکانیزم آنژیوکت رو خوندم اصلاً جا خوردم.
آره، این دقیقاً یه سوء تفاهم خیلی رایجه بین مردم. ببین، آنژیوکت یا همون کانولای وریدی واقعاً یه شاهکار مهندسی پزشکیه.
پس اون سوزن فلزی چی میشه؟
اون سوزن فلزی که شما میبینی و انقدر ازش میترسی فقط و فقط نقش یه راهگشا رو داره. یعنی سوزن وارد پوست و دیماره رگ میشه، اما به محض اینکه مسیر باز شد
پرستار درش میاره؟
دقیقاً، پرستار اون سوزن فلزی رو کامل میکشه بیرون. چیزی که تو رگ شما باقی میمونه فقط یه لوله پلاستیکی بسیار ظریف و انعطاف پذیره.
وایستا، یعنی در تمام اون مدت هیچ فلزی تو دست ما نیست؟ خب چرا این کارو میکنن؟ اگه سوزن فلزی بمونه مگه چی میشه؟
ببین، اگه اون سوزن فلزی تو رگ بمونه، با کوچکترین حرکت دست شما، مثلا وقتی میخوای کنترل تلویزیون رو برداری یا حتی دستت رو یکم خم کنی، لبه تیز اون سوزن میتونه دیواره داخلی رگ رو پاره کنه.
اوه، دردناک به نظر میرسه.
آره، باعث خونریزی داخلی یا پارگی رگ میشه، ولی اون کانولای پلاستیکی به خاطر انعطاف پذیری بالایی که داره با حرکات طبیعی بدن کاملا سازگار میشه و هیچ آسیبی به رگ نمیزنه.
چه جالب. پس در واقع ما داریم با یه چیزی شبیه یه نی پلاستیکی خیلی خیلی نازک مایعات رو وارد خون میکنیم.
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبی بود.
خب حالا برسیم به خود اون مایعات. تو منابع درباره یه پروتکل 6 مرحله‌ای خیلی سختگیرانه برای پرستارا صحبت شده بود. این پروتکل از سایت‌های معتبر پرستاری مثل nurseslabs.com استخراج شده بود.
پروتکل‌های ایمنی؟
یعنی اینطور نیست که من زنگ بزنم بگم الو یارو درمان سلام، من امروز یکم خستم، بی زحمت یه سرم صورتی تقویتی برای من بفرستید.
نه نه، اصلا اینطور کار نمی‌کنه.
آره، نوشته بود پرستارها موظف هستن نسخه رو مو به مو چک کنن، نوع محلول، مسیر تجویز، دوز دارو، سرعت قطرات و از همه مهمتر امضای پزشک.
ببین، این پروتکل‌ها دقیقاً همون مرزی هستن که یه درمان اصولی رو از یه اقدام خودسرانه و خطرناک جدا می‌کنن. امضای پزشک حیاتی ترین بخش این ماجراست.
چرا؟
چون پرستار هر چقدر هم که ماهر باشه، از نظر قانونی و حرفه‌ای اصلاً اجازه تجویز یا تغییر نوع سرم رو نداره و تازه اون سرعت قطرات که اشاره کردی یه موضوع به شدت علمی و حساسه.
یعنی اگه تندتر به چک خطرناکه؟
خیلی خطرناکه. مثلا اگه سرعت تزریق یه داروی خاص مثل پتاسیم از حد مجازش بیشتر بشه، میتونه مستقیماً روی ریتم قلب تأثیر بذاره.
وای.
آره، و حتی میتونه باعث ایست قلبی بشه. برای همین پرستار باید با یه دقت ریاضیوار تعداد قطرات در دقیقه رو تنظیم کنه. اینجوری نیست که شیرش رو تا ته باز کنه که زودتر تموم بشه.
خب این نشون میده که کار خیلی فراتر از وصل کردن یه لوله به دسته. و اتفاقا وقتی منابع داشتن انواع سرم‌ها رو توضیح میدادن، راستش تنوعشون برای من خیلی عجیب بود.
آره، تنوعشون زیاده و هر کدوم کاربرد خودش رو داره.
مثلا ما سرم نرمال سالاین رو داریم که خب همون آب نمک 0.9% یا سرم دکستروز 5% که توش قند هست. بعد یه سرمی هست به اسم رینگر که پر از الکترولیت های مختلفه. آخه چرا بدن ما به این همه تنوع نیاز داره؟ چرا نمیتونیم همیشه به همه همون آب نمک رو تزریق کنیم و خلاص؟
سوال خیلی خوبیه. خب این برمیگرده به نیازهای بیولوژیک سلولهای ما و مفهوم اوزموز. ببین، وقتی شما مثلا بر اثر اسهال شدید یا گرمازدگی مایعات از دست میدی، فقط آب خالی نیست که از بدنت خارج شده.
آره، املاح هم میره.
دقیقاً، شما سدیم، پتاسیم و کلسیم رو هم از دست دادی. حالا سرم نرمال سالاین فقط میاد مایع و سدیم رو جایگزین میکنه.
که خب بعضی وقتا کافی نیست.
آفرین. اما سرم رینگر به خاطر داشتن کلسیم و پتاسیم ترکیبش به پلاسمای طبیعی خون خیلی نزدیک‌تره.
آها.
وقتی سلول‌های بدن دارن از تشنگی از بین میرن، رینگر دقیقاً همون موادی رو بهشون میرسونه که برای حفظ تعادل الکتریکی خودشون نیاز دارن.
و دکستروز چطور؟ اون که شیرینه؟
سرم دکستروز هم برای زمانیه که بیمار دچار افت شدید قند شده و خب سلول‌ها برای تولید انرژی نیاز به یه سوخت فوری دارن که مستقیم بره تو خون.
چقدر دقیق. این توضیحات باعث میشه بفهمیم پشت هر کیسه سرم چه منطق بیولوژیکی خوابیده. اما یه بخش دیگه تو منابع بود که من رو واقعا شگفت زده کرد. سرم‌های آمینو اسید و اینترالیپید.
اوه بله، TPN.
آره، اینا دیگه اصلا ربطی به سرماخوردگی یا گرمازدگی ساده ندارن. تو مقالات گفته شده بود که اینا برای سیستم TPN یا تغذیه وریدی کامل استفاده میشن. راستش برام عجیبه. این دقیقا چطور کار میکنه؟
خب ببین، این یکی از پیشرفته ترین کاربردهای سرم تراپی تو خون است. در حالت عادی دستگاه گوارش ما کارش اینه که غذا رو بخوره، تجزیه کنه به اسیدهای آمینه برای پروتئین سازی و اسیدهای چرب تا اینا بتونن وارد خون بشن.
خب این مسیر طبیعیه.
حالا فرض کن یه بیماری داریم که به خاطر جراحی سنگین روده یا مثلا سرطان پیشرفته اصلا نمیتونه غذا بخوره و دستگاه گوارشش تعطیله.
خب این آدم که از گرسنگی تلف میشه.
اینجاست که سیستم TPN وارد عمل میشه و دستگاه گوارش رو کاملا دور میزنه. یعنی سروم آمینو اسید بلوک‌های سازنده پروتئین رو مستقیماً می‌ریزه تو خون بیمار
که عضلاتش تحلیل نره.
دقیقاً. و از اون طرف سروم اینترالیپید چربی‌های ضروری رو به عنوان یه منبع انرژی متراکم و فشرده وارد رگ می‌کنه. اجرای چنین فرایند پیچیده‌ای اونم تو محیط خونه واقعاً نشون دهنده مهارت بسیار بالای تیم‌های پرستاری سیاره.
واقعا هم مهارت میخواد و این مهارت تازه وقتی بیشتر به چشم میاد که میخوان رگ رو پیدا کنن. تو ممانع یک رویکرد استاندارد ذکر شده بود که نوشته بود از دیستال به پروکسیمال.
درسته، یه قانون طلایی تو رگ گیری.
یعنی میگفت همیشه از دورترین نقطه نسبت به مرکز بدن شروع میکنن، اول میرن سراغ پشت دست، اگه نشد میان یکم بالاتر روی ساعد. دلیل این کار چیه؟ چرا همون اول از ساعد نمیگیرن؟
دلیل اصلیش حفظ رگ‌های بیماره. ببین تصور کن اگه پرستار همون اول بیاد رگ قسمت بالایی دست مثلا نزدیک آرنج رو سوراخ کنه.
خب
اگه اون رگ پاره بشه یا اصطلاحاً بین پرستارا میگن رگ فوت بشه، کل مسیر اون رگ تا پایین دست دیگه غیر قابل استفاده میشه.
چرا؟
چون اگه پایین‌تر سرم بزنیم مایع میاد بالا و از همون سوراخ بالایی نشت میکنه بیرون. اما اگه از پشت دست یعنی پایین‌ترین نقطه شروع کنن و مشکلی پیش بیاد، رگ‌های بالاتر دست هنوز کاملا سالم و قابل استفاده هستن.
چه قانون هوشمندانه‌ای. یه اصطلاح پزشکی دیگه هم تو منابع بود به اسم ورید اسکلروتیک که میگفتن پرستارا باید حتما ازش دوری کنن. این ورید اسکلروتیک دقیقاً یعنی چی؟ چه بلایی سر رگ میاد که بهش این اسم رو میدن؟
ورید اسکلروتیک به رگی گفته میشه که مثلا در اثر تزریقات خیلی زیاد و مکرر یا حتی بالا رفتن سن سخت و سفت شده.
یعنی انعطافش رو از دست میده؟
آره، اصطلاحاً حالت تناب مانند پیدا میکنه. دیواره رگ زخیم شده، وارد کردن سوزن به این رگ‌ها هم برای بیمار به شدت دردناکه و هم احتمال اینکه مایع سرم اصلا وارد جریان خون نشه و بره زیر پوست جمع بشه خیلی خیلی زیاده.
پس پرستار چطور میفهمه رگ اسکلروتیکه؟
یه پرستار ماهر فقط با لمس کردن پوست این رگ‌های سفت رو تشخیص میده و ازشون دوری میکنه. راستی یکی از نکات خیلی جالب تو منابع این بود که میگفتن همیشه از بیماران دیالیزی نظر بخواین.
چرا بیماران دیالیزی؟
چون اونا به خاطر شرایط خاص و تزریقات مداومشون نقشه رگهای سالم و اسکلروتیک بدن خودشون رو از هر دستگاه سونوگرافی بهتر میشناسن.
چه جالب، واقعا تجربه دست اوله. خب تا اینجا کار ما یه تصویر خیلی جذاب و مثبت برای شما ساختیم. خدمات سریع، حفظ حریم خصوصی، فرار از باکتریای وحشتناک بیمارستان و رگگیری اصولی. اما بیا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنیم.
بله، همیشه باید روی دیگه سکه رو هم دید.
هر مداخله پزشکی، هر قدر هم که کوچیک و روتین به نظر برسه، بالاخره با یه سری ریسک ها همراهه. تو این منابع به خطراتی اشاره شده بود مثل اکستراواسکولار یا ترومبوز و راستش از همه ترسناکتر شوک آلرژیک. بیا اینا رو به زبون ساده برای شنونده ها باز کنیم. اول بگو ترومبوز و اکستراواسکولار یعنی چی؟
خب نشت مایعات یا همون اکستراواسکولار زمانی اتفاق میفته که آنژیوکت به هر دلیلی از رگ خارج بشه یا دیواره یوگ رو سوراخ کنه. تو این حالت اون دارو یا سرم به جای اینکه بره تو جریان خون وارد بافت‌های اطراف دست میشه.
و این چه عوارضی داره؟
میتونه باعث ورم خیلی شدید، درد و حتی در مورد بعضی داروهای خاص باعث بافت مردگی بشه. ترومبوز هم یعنی تشکیل لخته خون تو همون رگی که سوزن واردش شده که خب معمولاً با التهاب و قرمزی همراهه و نشون میده رگ تحریک شده.
اوه خب، اینا به اندازه کافی خطرناک هستن، اما راستش سوال اصلی من درباره همون شوک آلرژیکه
که البته خیلی نادره ولی خطرناکه.
ببین وقتی من تو بیمارستانم اگه حالم بد بشه یه دکمه قرمز بالای تختم هست، فشارش میدم و تو 10 ثانیه یه تیم احیا میریزن تو اتاق. ولی وقتی تو خونه هستم و یه دفعه بدنم به داروی داخل سرم واکنش نشون میده، همچین دکمه‌ای وجود نداره. چرا اصلا واکنش آلرژیک به سرم اینقدر سریه؟
دلیل سرعت بالای شوک و سرم تراپی اینه که ببین وقتی شما یه قرص میخوری، معده و کبد اول اون دارو رو هضم و پردازش میکنن. این خودش یه فیلتر زمان بره. اما تزریق وریدی یعنی دارو 100% و تو چند ثانیه مستقیم پمپاژ میشه تو قلب و مغز.
پس هیچ فیلتری در کار نیست.
اصلاً. برای همین اگر حساسیتی وجود داشته باشه، واکنش به شکل افت شدید فشار خون یا بسته شدن راه‌های هوایی تو چند دقیقه خودشو نشون میده.
خب با این اوصاف انجام این کار تو خونه رسماً یه قمار بزرگه.
نه، الزاماً قمار نیست، چون استراتژی مهار خطر برای همین طراحی شده. ببین، این دقیقاً همون مرزیه که بین خوددرمانی با کمک همسایه و استفاده از یه مرکز خدمات پرستاری معتبر وجود داره.
چطور؟
تو منابر صراحتاً مشخص شده که دقیقاً به همین دلیله که پرستار باید تا آخر تزریق پیش بیمار بمونه. اونا آنژیوکت رو وصل نمی‌کنن که برن دنبال کارشون و یک ساعت بعد برگردن.
پس بالا سر بیمار میمونن؟
آره، پرستار علائم حیاتی رو مدام مانیتور میکنه. در صورت بروز اولین علائم شوک، پرستار میتونه تو کسری از ثانیه جریان سرم رو قطع کنه، رگ رو با آب مقطر بشوره و از همون رگ باز برای تزریق داروهای ضد حساسیت و اقدامات احیا استفاده کنه.
آها، پس در واقع اون دکمه قرمز احیا خود همون پرستاریه که اونجا نشسته.
دقیقاً. شما اینجا در واقع داری یه مبادله محاسبه شده انجام میدی. ریسک پایین و مدیریت شده یه شوک تو خونه در برابر ریسک بسیار بالای گرفتن عفونت‌های مرگبار تو بیمارستان.
منطقیه. حالا برای اینکه ببینیم این مبادله بین ریسک و راحتی تو دنیای واقعی چطور پیاده میشه، ما رفتیم سراغ یه بخش خیلی جالب از منابع، یعنی بخش نظرات و بازخورد کاربرانی که از خدمات همین یارا درمان تو غرب تهران استفاده کرده بودن.
بله، خوندن تجربه‌های واقعی همیشه خیلی دیدگاه خوبی میده.
دقیقاً. مثلا کاروری به نام محمد تو نظرش نوشته بود که مادرش به یه بیماری مزمن مبتلاست و خب نیاز به تزریقات مکرر داره. اون نوشته بود که انجام این کار در کمال استریل بودن تو محیط خونه برای اونا یه نعمت بزرگ بوده.
خب راست میگه، چون رفت آمد مکرر برای سالمند تو اون ترافیک خودش باعث تشدید بیماری و استرس میشه.
آره، از طرف دیگه نظراتی هم بودن که نشون میدادن دغدغه‌های اقتصادی هنوز سر جاشه. مثلا کاربری به نام آیلا با وجود رضایت کامل از راحتی خدمات اشاره کرده بود که خب هزینه‌ها نسبت به یه بیمارستان دولتی خیلی بالاتره.
که خب این همون نکته‌ایه که قبلا بحث کردیم. شما در واقع دارید هزینه فرار از ترافیک، حفظ زمان و آسایش روانتون رو میپردازید.
دقیقاً. و نظر سومی هم بود از کاربری به نام هما که تجربه افت فشار شدید داشت. نکته جالب نظرش برای من این بود که اشاره کرد پرستار قبل از اینکه اصلا دست به سوزن ببره، اول فشار خونش رو چک کرده و سابقه پزشکیش رو پرسیده.
خب این نظر آخر به ما ثابت میکنه که اون پروتکل‌های تئوریک و 6 مرحله‌ای که بررسی کردیم فقط روی کاغذ نیستن، دارن تو عمل اجرا میشن.
دقیقاً. پس بیاییم برای شما که شنونده ما هستید تمام این قطعات پازل رو کنار هم بچینیم تا به یه تصویر واضح برسیم. واکاوی عمیق امروز ما به منابعی پرداخته که نشون میدن سرویس‌هایی مثل تزریق سروم در منزل صرفاً یه چه میدونم پیک موتوری برای رساندن آب نمک نیستن.
اصلاً
این خدمات در واقع دارن یه پکیج کامل مراقبتی رو ارائه میدن، پکیجی که توش تخصص شناخت رگ‌ها، محاسبات دقیق سرعت قطرات دارو، پروتکل‌های مقابله با شوک و البته دور زدن باکتری‌های مقاوم بیمارستانی با مدیریت هوشمندانه زمان و هزینه گره خورده.
عالی جنبندی کردی. و اگه بخوایم از منظر کلان به قضیه نگاه کنیم، این روند به ما نشون میده که سیستم‌های درمانی دارن یاد می‌گیرن چطور استانداردهای سختگیرانه بالینی رو با نیازهای عاطفی و روانی بیمار ترکیب کنن.
یعنی همون آرامش خونه در کنار درمان.
آره، نگه داشتن فرد تو محیط امن خونه در حالی که بالاترین سطح از مراقبت پزشکی رو دریافت می‌کنه، راستش آینده اجتناب ناپذیر سیستم بهداشت و درمان ماست.
موافقم.
اما ببین، قبل از اینکه بحث رو به پایان برسونیم، تحلیل مسیر حرکت این خدمات ما رو به یه چالش فکری بسیار بزرگ می‌رسونه. چیزی که شاید تو تک تک این منابعی که خوندیم مستقیما نوشته نشده باشه، اما سایه‌اش روی تمام این پیشرفت‌ها کاملا حس میشه.
وایستا، چه چالشی داری کنجگاوم میکنی؟
خب ببین، ما داریم به وضوح می‌بینیم که مردم هر روز تمایل بیشتری دارن تا برای فرار از استرس و عفونت خدمات بالینی، حتی درمان‌های خیلی پیچیده‌ای مثل همون TPN رو به خونه‌هاشون منتقل کنن. درسته؟
خب آره.
حالا با این سرعت عجیب از پیشرفت تکنولوژی تیم‌های سیار و دستگاه‌های پایشگر از راه دور، این سوال مطرح میشه: آیا ما تو مسیر آینده‌ای هستیم که ساختار فیزیکی بیمارستان‌ها کلاً تغییر کنه؟
یعنی چی بشه؟
این بیمارستان‌ها فقط تبدیل باشن به مراکزی برای اورژانس‌های ترومایی، تصادفات و جراحی‌های خیلی سنگین و بقیه درمان‌ها بیاد تو خونه؟
اوه، چه ایده جالبی.
و اگه واقعا اینطور بشه، معماری خانه‌های آینده چقدر باید تغییر کنه؟ یعنی آیا تو نقشه‌های ساختمانی دهه‌های بعد، همونطور که مهندس معمار میاد جایی برای لوله‌کشی ماشین لباسشویی در نظر می‌گیره، باید زیرساخت‌هایی برای اتصال تجهیزات مانیتورینگ علائم حیاتی یا لوله‌کشی اکسیژن سانترال رو هم تو اتاق خوابامون تعبیه کنیم؟
واو، این واقعا یه دورنمای حیرت انگیزه. اینکه کاناپه اتاق نشیمن شما ممکنه تو آینده‌ای نچندان دور به پیشرفته ترین و امن‌ترین تخت ریکاوری دنیا تبدیل بشه. جایی که معماری خانه و علم پزشکی با هم دست به دست هم میدن تا اون نورهای سرد و سفیر کلینیک ها رو با نور گرم آواژور خونه شما جایگزین کنن. از اینکه تو این مسیر بررسی و کشف الگوهای جدید درمانی همراه ما بودید از شما متشکریم. تا یه واکاوی عمیق دیگه، مراقب سلامتی خودتون و البته کاناپه های خونتون باشید.